ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1394 برابر با 26 ماه مه سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 14 درجه در اینجا و بیش از دو برابر آن حدود 31 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و یگانه صالحی، همسر آقای رضاییان، و یک عکاس خبرنگار زن نیز در این جلسه حاضر شده بودند. آقای رضاییان 10 ماه پیش به همراه همسرش و 2 عکاس خبرنگار دیگر بازداشت شد. سایر بازداشتی ها پس از چندی آزاد شدند، اما آقای رضاییان همچنان در زندان باقی مانده است. جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، بنابر گزارش‌ها با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. گفتگوها بین مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 برای تدوین توافق جامعه هسته‌ای از روز چهارشنبه در شهر وین از سر گرفته خواهد شد. این گفتگوها قرار است بین معاونان وزرای امور خارجه ایران و معاون فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تا روز جمعه 8 خرداد ماه ادامه پیدا کند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داده که به نظر سرگئی ریابکوف تا هفته آینده نیازی به دیدار جمعی معاونان وزرای خارجه نخواهد بود. ایران و 6 قدرت جهانی تا 10 تیر ماه فرصت دارند کار تدوین توافق جامع را نهایی کنند. متن این توافق بر مبنای چارچوب مورد تفاهم در لوزان نوشته می شود. دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای می‌گوید ادعای وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف درباره دسترسی به دانشمندان هسته‌ای کذب محض است. در این اطلاعیه آمده است که هر گونه مصاحبه یا بازجویی یا ملاقات مامورین آژانس یا هر نهاد خارجی دیگری با دانشمندان هسته‌ای به صورت رسمی و علنی توسط محمود احمدی نژاد ممنوع اعلام شده بود. تکذیبیه دفتر محمود احمدی نژاد در حالی منتشر شده که در گزارش سال 2007 میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در دوره اول ریاست جمهوری او منتشر شده آمده است که ایران دسترسی کافی به افراد را به آژانس داده و به صورت منظم به پرسش‌های این نهاد بر مبنای برنامه کاری پاسخ داده است. علی لاریجانی به عنوان رئیس دوره 9 مجلس شورای اسلامی در سمت خود ابقا شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس 9 به منظور انتخاب رئیس، 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر در دستور کار قرار گرفت. علی لاریجانی نماینده قم و روح الله حسینیان نماینده تهران نامزدهای بر عهده گرفتن ریاست مجلس بودند که در نهایت علی لاریجانی با 205 رای توانست برای 8 سال متوالی در این سمت باقی بماند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفت سامانه S-300 به زودی به ایران تحویل داده خواهد شد. آقای امیر عبداللهیان که در مسکو به سر می‌برد، پس از دیدار با همتای روس خود گفت مذاکرات درباره موضوع تحویل سامانه S-300 با موفقیت به پایان رسیده است. وزارت خارجه روسیه موضوع تحویل قریب الوقوع این سامانه دفاعی به ایران را تایید نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در مسقط با همتای عمانی خود دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران محور گفتگوی این دو دیپلمات ارشد را مسائل دو جانبه و همچنین موضوعات مرتبط با منطقه خاورمیانه عنوان کردند. در جریان این سفر همچنین ایران و عمان یک موافقتنامه در زمینه تعیین مرز دریایی بین دو کشور امضا کردند. در حمله پیکارجویان به یک پایگاه پلیس در جنوب افغانستان، دست کم 26 تن از ماموران امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 19 تن از کشته شدگان این حمله که روز دوشنبه رخ داد از افراد پلیس و 7 تن نیز سرباز بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. دست کم 800 نفر در نقاط مختلف هند و در پی گرمای شدید جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها گرمای هوا که به 50 درجه سانتیگراد رسیده است، موجب ذوب شدن آسفالت خیابان‌های دهلی نو، پایتخت هند شده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. پس از لغو توزیع بنزین سهمیه‌ای روز سه‌شنبه، امروز اعلام شد که بهای گاز طبیعی 15% افزایش می‌یابد. گزارشی در این باره می‌شنوید. مقامات ایرانی می‌گویند روسیه سامانه ضد موشکی S-300 را به زودی به ایران تحویل می‌دهد، اما به گزارش گزارشگر رادیو فردا در کیف، مقامات مسکو می‌گویند فعلا زود است درباره زمان تحویل S-300 صحبت بشود، و این همه در حالی است که به گفته کارشناسان روسیه مدتی است اصولاً تولید سامانه S-300 را متوقف کرده. جزئیات بیشتر در این مجله. نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در تهران روز سه‌شنبه پشت درهای بسته برگزار شد. گزارشی در این باره می‌شنوید. 107مین سالگرد اکتشاف نفت در ایران. آیا نفت برای ایران طلای سیاه بوده یا بلای سیاه؟ پاسخ در همین مجله. خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله شامگاهی، برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. با ما بمانید. پس از لغو توزیع بنزین سهمیه‌ای، روز سه‌شنبه اعلام شد که قیمت گاز طبیعی 15% افزایش می‌یابد. مدیر عامل شرکت ملی گاز روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت در حال حاضر افزایش بهای گاز برای مصرف کنندگان صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی پیش‌بینی نشده. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، روز سه‌شنبه از افزایش 15% تعرفه گاز تجاری، دولتی و خانگی نسبت به قیمت‌های سال 93 خبر داد و از جمله گفت:
دقیقاً بر مبنای 15% افزایش نسبت به سال 93، خانگی، تجاری و دولتی. زمان ابلاغ و اجراش از فرداست. یعنی کسانی که از فردا قرائت کنتور میشن، افزایش قیمت شامل 15% میشن و قبل نمیشن.
آقای عراقی تأکید کرد که قیمت گاز صنایع، پتروشیمی ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 93 خواهد بود و هیچ گونه تغییری نمی کند.
به طور کلی دولت تصمیمش بر این بوده که در ارتباط با صنایع هیچ گونه افزایشی رو اعمال نکنه. صنایع قیمت هاش ثابت هست. پتروشیمیا هیچ تغییری نکرده نسبت به سال 93، کشاورزی و دامپروری تغییری نداشته و سایر صنایع به طور کلی هیچ گونه تغییری نسبت به سال 93 افزایشی نداشته.
بر پایه گزارش خبرگزاری شانا، رسانه وزارت نفت ایران، سال گذشته در کشور نزدیک به 174 میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که سهم بخش تجاری، دولتی و خانگی از آن 91 میلیارد متر مکعب بوده است. به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز، قیمت گاز که پیش از این در تابستان 144 تومان بود، با افزایش 15% به بیش از 150 تومان می‌رسد و در زمستان قیمت گاز 84 تومان با افزایش 15% به طور متوسط 96 تومان می‌شود. بهای گاز در ایران بر اساس حجم مصرف پلکانی تعیین می شود، به طوری که در سال گذشته قیمت هر متر مکعب گاز بسته به میزان مصرف از 40 تا 360 تومان متغیر بوده است. در همین حال از نیمه شب سه‌شنبه بهای بنزین تک نرخی می شود و هر لیتر بنزین معمولی و بنزین سوپر به ترتیب 1000 و 1200 تومان خواهد بود. کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره تک نرخی شدن بهای بنزین به رادیو فردا میگوید:
ببینید، این کار درستیه. این کار بایستی که انجام میشد با توجه به اینکه از یک طرف دولت از نظر درآمد تحت فشاره، یعنی به خاطر پایین افتادن قیمت نفت و به خاطر تحریم‌ها درآمد نداره، مسئله دیگه این است که قیمت بنزین فرضاً اگر شما در آمریکا رو بگیرید و با یه دلار حتی 3000 تومان حساب کنید، هر لیتر بنزین در آمریکا 2000 تومانه، یعنی تازه در ایران وقتی به 1000 تومان برسه نصف اونه. چیزی که هست اینه که الان وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران حالت وخیمی داره، مردم در مزیره هستن. شاید بد نبودش که بعد از برداشت شدن تحریما و یه فونر اقتصادی این کار انجام میشد، ولی با توجه به کمبود درآمد دولت من فکر می‌کنم که دولت ناچار بود که این کار انجام بده.
بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت تک نرخی شدن بنزین به معنی آزادسازی قیمت بنزین نیست، بلکه سهمیه بنزین آزاد از نیمه شب سه‌شنبه در کارت‌های سوخت واریز می‌شود و مصرف کنندگان می‌توانند با کارت سهمیه سوخت خود بنزین بخرند. درباره این نگرانی که افزایش بهای بنزین باعث افزایش تورم و بالا رفتن بهای دیگر کالاها می شود، کامران دادخواه می گوید تورم تنها ناشی از افزایش بهای بنزین نیست.
تورم ناشی از این نیستش که قیمت فرضاً بنزین بالا رفته. این تورم ناشی از این نیست که به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد، ولی به طور کلی در این 30 سال گذشته مرتباً اسکناس چاپ کردن و ریختن توی بازار. بنابراین اون تورم ایجاد شده. این که قیمت بنزین ناچار شده بره بالا، معلول این نیست که تمام قیمت‌ها بالا رفته. البته با توجه به این که بنزین و به طور کلی سوخت در تولید همه چی به کار میره و به خصوص در زمینه حمل و نقل مسئله اساسی است، این بالمعال روی تمام چیزها اثر خواهد گذاشت. ولی واقعیت این است که تورم رو انتشار اسکناس ایجاد کرده. حالا قیمت‌ها بایستی که خودشون رو مطابقت بدن و یکی از اونها قیمت بنزینه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در واکنش به نگرانی در مورد از بین رفتن بنزین سهمیه‌ای با قیمت 700 تومان برای هر لیتر، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز سه‌شنبه گفت باقی‌مانده سهمیه بنزین 700 تومانی تا پایان شهریور ماه قابل استفاده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
تهران اعلام کرده است که مذاکره با روسیه پیرامون تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 با موفقیت به پایان رسیده و به زودی این سامانه‌ها راهی ایران خواهد شد. اما مسکو می‌گوید زود است درباره زمان تحویل S-300 با ایران صحبت کنیم. تصمیم اخیر مسکو برای فرستادن این سامانه‌ها به تهران نگرانی کشورهای غربی را هم برانگیخته و با مخالفت شدید اسرائیل روبرو شده است. گزارشی از آنا رایسکایا در این باره.
به گزارش ریا نوستی یعنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت تصمیم درباره فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران اتخاذ شده، اما اجرای آن زمان می‌برد. و افزود تا جایی که خبر دارم زمان تحویل این سامانه‌ها هنوز فرا نرسیده است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در حالی به این موضوع پرداخت که دوشنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، طی سفر به مسکو به خبرنگاران گفت مذاکره در مورد S-300 موفقیت آمیز بود و همه چیز به خوبی پیش رفت. به گفته وی حل کامل مسئله تحویل این سامانه‌ها به طول نمی انجامد و تحویل این تسلیحات در اولین فرصت ممکن انجام می گیرد. پیشتر مقامات ایرانی پایان سال جاری میلادی را به عنوان زمان دریافت S-300 از روسیه اعلام کرده بودند. الکسی نیکولسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که در آینده نزدیک S-300 به ایران تحویل داده نخواهد شد.
Дело в том, что самого контракта не существует, он был аннулирован. Нужны переговоры и заключение нового контракта.
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست مذاکره برای امضای قرارداد جدید چقدر به درازا بکشد. به خصوص که به باور من روسیه همچنان هیچ علاقه‌ای به عملیاتی شدن این قرارداد ندارد. چنانچه کرملین واقعاً می‌خواست S-300 به ایران تحویل دهد، پیش از اعلام تصمیم خود درباره فروش این سامانه‌ها، تدارکات لازم را می‌چید. در مقابل تنها کاری که کرملین کرده این است که مهره بازی کهنه خود را از خاک بیرون آورده و در تلاش است هم از ایران هم از اسرائیل و هم از غرب امتیازگیری کند. مطمئنم که این قرارداد اجرا نخواهد شد یا دست کم اجرای آن موکول به آینده بسیار دور است.
مسکو و تهران در سال 2007 میلادی 1386 شمسی قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه S-300 را امضا کردند. اما 3 سال بعد پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلایل آن را فنی و دیگران سیاسی خواندند، دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فروش این سامانه‌ها را ممنوع اعلام کرد. اواخر فروردین گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقباً مقامات روس این تصمیم را مرتبط به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و نوعی تشویق برای تهران اعلام کردند. سه‌شنبه سرگی ریبکوف سرپرست هیئت روسی در گروه 5 علاوه 1 پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را کند اما پایدار خواند و افزود که ابعاد تحقیقات نظامی پیشین ایران و روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور همچنان اصلی‌ترین موارد اختلافی است. کنستانتین رمچکوف سردبیر روزنامه نزویسیمه گزیت میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله S-300 فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران را تحت شعاع قرار داده.
Поскольку отношения между Россией и Западом деградировали окончательно до состояния холодной войны, и одним из
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره میتوان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم هایی است که دشمن تو هستند. مشخصا روسیه علاقه به تعامل ایران و غرب ندارد و صراحتا میگوییم هر چه خاورمیانه آشوب زده تر باشد بیشتر اسلحه خواهیم فروخت. تحویل S-300 به ایران باجی است تا مشتری ما باشد و ضمناً اهرم فشار بر غرب است تا هنگام انعقاد توافق نهایی با ایران منافع ما را در نظر بگیرد.
مقامات روس میگویند تاریخ و شرایط تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران محرمانه است. چندی پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه شرط تحویل این سامانه‌ها را پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین‌المللی اعلام کرد. ایران علیه روسیه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد و میگوید تنها پس از تحویل این سامانه‌ها شکایت خود را پس خواهد گرفت. آنا رئیسکا رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره محاکمه جیسون رضاییان ادامه میدیم.
آقای جنتی، شما که نگران هستید و میگویید کسانی هستند که میخواهند مجلس خبرگان را قبضه کند، ادهی هستند که میخواهند مقام رهبری را تضعیف کند. آقای جنتی، شما لطف کنید خودتون رو زیاد نگران نکنید. یه وقت نگران ملت نشوید. فقر، فساد، فحشا، اختلاس‌های میلیاردی در مملکت ما بیداد میکنه. به فکر ملت باشید. نگران ملت باشید. 36 سال نگران نظام شدید بس است.
آقای حسن روحانی، ببخشید این کلید مقوایی که بالای سر بردی اشتباه گرفتی. قفلش فولادیه چون اصل کلید دست کسی دیگه. حرفا دیگه خریدار نداره. خواهشن ملت خسته نکن. رو راست باشت. آخه 37 سال فرصت کمی نیست برای خوب زندگی کردن مثل تمام دنیا.
من میخوام سفارش کنم که واقعا مواظب محیط زیست ایران باشن. یه شعری دارم واسه تون میخونم. عاشقم بر زمین، عاشقم بر جهان، عشق میورزم از بطن جان، در بر جهان هر که باشد در آن، عشق را میدهم هدیه‌ای بر بشر، بر طلوع و غروب تابیدن آفتاب، سبزه و غنچه و مرغکان یار من بوده در این جهان، عشق را میدهم چون گلی بر درخت و نهال و چمن، عاشقم بر زمان و مکان، عاشقم بر هوا زمین و جهان. امیدوارم واقعا محیط زیست ایران رو حفظ کنم.
در منشأ تمام گرونی ها که بخواییم بدونین از بنزین شروع میشه، از حمل و نقله. اگر 1000 شغل، 10000 شغل، 100000 شغل تو کشور وجود داشته باشه، تمامش در ریشه بس میشه به همین حمل و نقل که بنزین استفاده میکنه. هر چی که نگاه کنید، از اون آب تا قهوه چی که تو قهوه خونه داره دیزی آب گوش میپزه برای کارگرای ساختمانی و غیره، بگید برو تا اون بالا، همشون بس میشن به بنزین. و شماها چرا بخواید کسی بودجتون از ما ملت بدبختی که بیچارمون کردین بگیرید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19 و 20 دقیقه است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر ادامه می دهیم. نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در ایران که به اتهام جاسوسی بازداشت شده، روز سه‌شنبه امروز به صورت غیرعلنی برگزار شد. آمریکا اعتراض خانواده او را به دنبال داشته. در این جلسه دادگاه جیسون رضاییان تفهیم اتهام شد و دفاعیاتش به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که از 10 ماه پیش در ایران زندانی است، روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد و جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی به همراه وکیل مدافع خود در این دادگاه حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این جلسه اتهام‌های جیسون رضاییان به او تفهیم شد، اما دفاعیات او به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. آنطور که علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، به خبرگزاری رویترز گفته، به اعضای خانواده اجازه حضور در دادگاه داده نشده. برادر جیسون رضاییان همچنین درباره دلیل برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی گفته، علتش این است که در پرونده هیچ سند و مدرکی برای اتهام‌های او وجود ندارد و نمی‌خواهند که مردم این موضوع را بفهمند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، 31 تیر ماه سال گذشته به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد که یگانه صالحی مهر ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان از آن زمان تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضایی، چندی پیش اتهام‌های این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را امنیتی عنوان کرد و گفت به این اتهام‌ها بر اساس ملیت ایرانی آقای رضاییان رسیدگی خواهد شد. اتهام‌های جیسون رضاییان جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده، اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. طی 10 ماهی که از بازداشت جیسون رضاییان می‌گذرد، دولت آمریکا بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی او شده، درخواستی که قوه قضاییه ایران تاکنون با آن مخالفت کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
107مین سالگرد اکتشاف نفت در ایران. آیا نفت در طول این بیش از یک قرن برای ایران طلای سیاه بوده یا بلای سیاه؟ گفتگوی فهیمه خضر حیدری با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس رو بشنوید.
5 خرداد ماه 1287 خورشیدی برابر با 26 ماه می 1908 میلادی، ساعت 4 صبح، با قرش فوران نفت در چاه شماره 1 مسجد سلیمان، تاریخ ایران، حتی تاریخ خاورمیانه، افتاد به مسیر تازه‌ای و سرنوشت ایرانی‌ها برای یک دوره طولانی گره خورد با آنچه بعدها طلای سیاه لقب گرفت. از اون موقع تا به امروز خیلی از فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی و اقتصادی ایران با نفت ارتباط داشته، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با ملی شدن صنعت نفت، رویدادهای 28 مرداد 1332 و تأثیری که نفت بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران داشته، چه در دوران پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از اون، که عملا نفت و قیمت اون در تمامی بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله نقش مسلط رو ایفا کرد. با توجه به همین نقش مسلط نفت بود که قدرت های بزرگ جهانی در کشمکش خودشون با ایران و بر سر پرونده هسته‌ای برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیش از همه توانایی‌های کشور رو در صدور این کالا و درآمدهای حاصل از اون نشانه گرفتند. خلاصه اینکه طی این 107 سال ایران با نفت زندگی کرد و برای پایان این زندگی مشترک هم فعلا چشم‌اندازی وجود نداره.
آقای خوابنده، چند دهه اخیر حرفای زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه آیا نفت اساساً خوب هست یا بد برای کشورهای صاحب نفت، طلای سیاه یا بلای سیاه. ما در مورد ایران دست کم آیا میتونیم به طور مشخص بگیم که کدوم یکی از این دو گزینه بوده؟
گناه رو نباید به گردن نفت انداخت. بلا بودن یا طلا بودن نفت به این بستگی داره که چطور از اون استفاده بشه. آمریکایی‌ها در نیمه دوم قرن 19 میلادی و نیمه اول قرن 20 به بهترین صورت ممکن از نفتشون استفاده کردند و می‌بینیم که امروز هم نروژ نفت رو به منبع ثروتی تازه برای مردمش بدل کرده. در عوض ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد از اون با سیاست‌های نادرست نفت رو بدل کرد به یک آفت اقتصادی و سیاسی. ایران تا اوائل دهه 1350 خورشیدی سیاست اقتصادی سالمی داشت. افزایش یک باره درآمدهای نفتی مثل یک سیل بنیانکن تعادل‌های کشور رو در هم ریخت. بعدها در دوران محمود احمدی نژاد هم حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی نقش مهمی داشت در فرو افتادن ایران در گرداب مخوفی که خارج شدن از اون به سالها تلاش نیاز داشت.
آقای خوابند، ایران تجربه های زیادی داره در مورد نفت و صنعت نفت. به حال الان بیش از یک قرن هست که صنعت نفت رو ایران داره. آیا بعد از این همه سال راه استفاده درست از نفت رو پیدا کرده؟
از لحاظ نظری دستگاه کارشناسی ایران امروز به درستی میدونه با درآمدهای نفتی چه باید کرد و چه نباید کرد، ولی هنوز معلوم نیست که سیاست گذاران ایران از گذشته عبرت گرفته باشند و بتونند در برابر وسوسه نفت مقاومت کنند.
گفتگوی بود با فریدون خواهند اقتصاددان در پاریس و میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس امشب در مهمترین مسابقه برونمرزی چند سال اخیر خود در شهر ریاض عربستان به مصاف تیم الهلال می رود. مسابقه برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا. صرف نظر از حواشی این دیدار که به نوشته خبرگزاری های داخلی ایران عربستانی ها شروع کننده آن بودند، در زمینه فوتبالی نبرد سرخپوشان ایرانی با آبی های عربستانی به اندازه پیروزی در یک فینال برای هر دو طرف اهمیت دارد. پرسپولیس هفته گذشته در بازی رفت در تهران با یک گل به پیروزی رسیده، اما این نتیجه حداقلی تضمین مطمئنی برای صعود نیست. هرچند هم برانکو ایوانکوویچ سرمربی قرمزها و هم بازیکنان این تیم طی چند روز گذشته از حفظ این نتیجه و صعود حرف زدند. رضا نور محمدی مدافع با تجربه پرسپولیس در گفتگو با سیما در مورد بازی امشب میگوید:
فکر نمی‌کنیم که جزو 8 باشه و جز اینم به چیزی فکر نمی‌کنیم. تا هر نتیجه‌ای هم شده مطمئن باشن که ما تمام وجودمون رو می‌ذاریم که این اتفاق بیفته.
سوت آغاز بازی پرسپولیس الهلال توسط والنتین کوالنکو داور ازبکستانی در ساعت 22:35 دقیقه امشب به وقت ایران در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به صدا در خواهد آمد. در داخل ایران دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال این کشور برای حضور در مقدماتی جام جهانی از عصر امروز با حضور 34 بازیکن در تهران آغاز شد. ملی پوشان تیم‌های پرسپولیس، نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان که درگیر لیگ قهرمانان و فینال جام حذفی هستند و بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی هم بعد از پایان کارشان به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد. تیم فوتبال ایران در اولین گام در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز 26 خرداد در خاک ترکمنستان به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. و کارلو آنجلوتی سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید بعد از نزدیک به 2 سال همکاری با این تیم به تصمیم مدیران این باشگاه از کهکشانی‌ها جدا شد. آنجلوتی سال گذشته با کسب جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، جام قهرمانی باشگاه‌های جهان و جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری کارنامه‌ای درخشان داشت، اما در فصل جاری نتوانست برای رئال مادرید جامی کسب کند. کانال دوم تلویزیون آلمان از احتمال حضور رافائل بنیتس، سرمربی حال حاضر ناپولی ایتالیا، در رئال مادرید خبر داده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران برابر با ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه صدای شما رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از مینا بهارمست میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. دولت عراق اعلام کرده که ارتش با حمایت شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی از صبح سه‌شنبه عملیات پس گرفتن استان انبار را از گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز کرده است. بخش بزرگی از این استان در غرب عراق در تصرف داعش است و شهر رمادی مرکز آن نیز هفته گذشته پس از عقب نشینی ارتش عراق به دست این گروه افتاد. رمادی در حدود 140 کیلومتر بغداد قرار دارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در پاسخ به انتقاد وزیر دفاع آمریکا از عقب نشینی ارتش عراق از رمادی گفته بود که فقط بخش کوچکی از شهر به دست داعش افتاده و نیروهای دولتی ظرف چند روز این شهر را پس خواهند گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در سخنانی در شهرستان ملارد در غرب استان تهران گفت علی‌رغم اقلیت بسیار کوچکی که بلندگوهای بزرگ را از دیگران آریه کرده اند، اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح، آشتی و تعامل سازنده با جهانند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی افزوده که مردم ایران به خوبی می‌دانند که با شعار و جملات تند مشکلات کشور حل نمی‌شود و دوران خشونت و افراطی‌گری به سر آمده و ما هم باید با منطق، استدلال و تدبیر راه آینده خودمان را که مسیر توسعه است به خوبی طی کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از عمان به کویت رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به کویت رفته است. محمد جواد ظریف صبح دوشنبه در مسقط پایتخت عمان با وزیر خارجه عمان دیدار کرده بود. آقای ظریف به تلویزیون ایران گفت که درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکره میان گروه‌های یمنی با وزیر خارجه عمان گفتگو کردند. عمان از اعضای شورای همکاری خلیج فارس است، اما در ائتلاف اعضای این شورا به رهبری عربستان برای حملات نظامی در یمن شرکت ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در عمان موافقتنامه تعیین مرزهای دریایی میان دو کشور را نیز امضا کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای تدوین توافق نهایی از روز چهارشنبه در شهر وین از سر گرفته می شود. قرار است این گفتگوها بین معاونان وزیران خارجه ایران و معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شود. معاونان و کارشناسان هر دو طرف قرار است این گفتگوها را تا روز جمعه ادامه دهند. ایران و شش قدرت جهانی توافق کردند تا دهم تیر ماه کار تدوین نهایی توافق را به پایان برسانند. اولین جلسه دادگاه جیسون رضایان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و یگانه صالحی، همسر آقای رضایان، و یک عکاس خبرنگار زن نیز در این جلسه حاضر بودند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، همراه با آزاده توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فر را با شما خواهم بود. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarra.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما ویرگول صدای فر رو هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فر را تماس گرفتید گوش میکنیم.
من راننده کامیون هستم، جاده کار میکنم، راننده ماشین سنگین. خواهش میکنم به این مسئولین بگین چقدر این راننده ها را از جن میکنم. هر وقت یه بودجه کم میارن برای راننده ها یه کارتی درست میکنیم، یا مثلا این باید اون ماشینت باشه، این وسته باید به چسبم این پشت ماشینت، این کارت باید راننده ها داشته باشن. چقدر این راننده ها را از جن میکنم. وسایل گیرون، خرج گیرون، ولی کرایه ها خیلی پایینه، استهلاک زیاده. فکرم به حال راننده ها کنن. همه فشنی تو ایران صاحب داره خیر از راننده، هیچ قشری بی صاحب تر از راننده نیست. ارزش برای راننده ها قائل نیستن. شیر از تماسی.
ما خواستیم در مورد این مملکت رو صحبت کنیم. من راننده سنگین هستم. اصلا خدا وکیلی رانندگی توی مملکتی ما اصلا هیچ صفره. هیچ اهمیت نمیدن به این شغل ما. نه حقوق درستی، نه بیمه درستی.
یه خواهشی از رئیس جمهورمان آقای روحانی داشتیم. لطف کنه این جاده های مملکتمان را درست کنن. الان این اتوبان هایی که گذاشتن پول از روی اثبات بالاتر قرار گرفته. هر راننده بدبخت میفته یا فنرش میشکنه یا اکسلش میشکنه. اتوبان کاشان قوم داره رسیدگی بکنم که رانندم بدبخت خدا شاهده.
بنده 44 سال شاگردم و شوفر و کامیون ها و تریلی و ماشین های سنگین در ایران هستم. تا به امروز نه بیمه، نه چیزی به نام بیمه، نه چیزی به نام پشتیبانی که من فردا پیر شدم، فردا یه حادثه حتی برام پیش آمد، چی میخواد جوابگوی کار من باشه؟ رژیم برای ما جز بدلختی و بیچارگی و دردسر و فقر و فحشا و فلک‌زدگی هیچ چی نیاورده. هر چی میگه دروغ میگه.
واقعا اصلا راننده چقدر توی جماعت بدبخته. توی اجتماع ایران از نفر خوزستان بلند شدن، از اندیمش تا اهواز، تو هر جایی که میرسی برای تو سر خونه ای برای او برای جاده بلند شدن سرعتگیر زدن. بابا از این چه کاره؟ تو خط اصلی میان سرعتگیر میزنن. هر دو باید به کی بگی بابا؟
من راننده هستم، 15-16 ساله دارم توی جاده ها زحمت میکشم. تو رو خدا صحبت ها ما رو پخش کنی. تو رو خدا یک کسی نیست از حق حقوق راننده دفاع بکنه. همیشه دور از بچه، بدبختی، ستم، زحمت، شب نخوابی.
با هم به تعدادی از پیام های تلفنی شما در رابطه با مسائل و مشکلات رانندگان در ایران گوش کردیم. محمد علی هم در ایمیلش نوشته در جاده ها مکان های مناسب برای استراحت و دوش گرفتن رانندگان خیلی کم هستش. و اکبر هم نوشته این عادلانه نیست که ما رانندگان روزها و شبها رو در جاده به سر بریم برای یک لقمه نان، در حالی که حقوق و مزایای ما خیلی کم هست. شما هم میتونید نظر و پیشنهادتون رو در برنامه صدای شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. اگر هم پیشنهادی برای موضوع برنامه دارید با ما تماس بگیرید. برای تماس با برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خواستم بگم تو را به خودم بگم این ملت بیدار شن.
بابا ول کنن این حجی رو، نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان. تو رو خدا دست ورده این پولا رو ندید به عربات.
چقدر خوب میشد آقای خامنه ای دشمن دشمن نمیکرد و این فکر رو از سرش بیرون میکرد.
در زمینه هفته‌ای همینایی که رفتن مذاکره کردن در لوزان سوئیس جواب بدن آیا مردم سوئیس چون اتم ندارن، بمب ندارن، غرور ملیشون به خطر افتاده؟ مردمی هستن آزاد، مرفه، دارن در کنار هم زندگی میکنن. ده ها کشور رو میشه نام برد. کره شمالی و پاکستان هم بمب اتمی دارن. مردمشون خیلی غرور دارن. اینها اشتباهاتی است که از بالا دیکته میشه و چون مردم مجبور و مسئولن بایستی بپذیرن. حالا هم یک دفعه نشده که بشینن مزار اتم رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدن، منافعش هم صحبت کنن. یک سره درباره منافع بوده. این کار ضررهایی هم داره. الان در آلمان شاید حدود 20 تا راکتور اتمی تا چند سال دیگه جمع میشه. خودشون سازنده راکتور هستن، نه اینکه بگن روسا بیان براشون بسازن.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآور است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت چند هفته از تغییر فرکانس های رادیویی ما، هنوز برخی از شما برای شنیدن صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. با هم به صدای این شنونده گوش کنیم.
بهمن هستم از تهران. ضمن تشکر از زحماتی که میکشید، خواستم بگم این موجه جدیدی که اعلام فرمودید برای ماه تابستون، ظهرا تا ساعت 5 عصر قابل شنیدن نیست، هم پارازیت داره و هم خیلی ضعیفه. لطفاً اگه ممکنه رسیدگی کنید.
با هم صدای این شنونده رو شنیدیم. سمیرا هم در ایمیلش نوشته صدای شما بعد از ظهرها شنیده نمیشه. در جواب سمیرا و بهمن باید بگم پخش فنی ما احتیاج به اطلاعات بیشتری برای رسیدگی به مشکلات پخش صدا دارند. به عنوان مثال از چه طریقی به صدای رادیو فردا گوش می کنید؟ در کدام شهر و منطقه زندگی می کنید و در چه ساعاتی صدای ما قطع و وصل می شه و یا پارازیت داره؟ اگر شما هم هنوز موفق نشدید صدای ما رو از طریق امواج رادیویی تابستانی بشنوید، با ما تماس بگیرید، البته با جزئیات بیشتر. در جواب شاهین هم باید بگم که امواج رادیویی ما در هلند قابل دسترس نیستند و این امواج رادیویی برای پخش صدای ما در ایران استفاده میشند. اما شما که در اروپا زندگی می کنید می توانید از راه های مختلف مثل ماهواره و اینترنت صدای ما رو بشنوید و یکی از آسون ترین راه ها استفاده از اپلیکیشن های موبایلی ماست. اگر آیفون، آیپد و یا تلفن همراه هوشمند دارید می توانید آخرین اخبار رو از طریق اپلیکیشن های موبایلی ما مستقیما دریافت کنید. با استفاده از این برنامه ها می توانید در حالی که به بخش شنیداری گوش می کنید گزارش ها و مطالب مختلف وبسایت رو هم بخونید. بدون نیاز به دانلود به پادکست ها و مجله های رادیویی گوش کنید و مهمتر از همه امکان ارسال تصاویر، فایل های صوتی و تصویری که میخواین با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید رو دارید. و همینجا جا داره تشکر کنم از اون دسته از عزیزانی که از فصل بهار برای ما عکس هایی رو از طریق فیسبوک و یا ایمیل فرستادند. شما هم میتونید این تصاویر رو علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام رادیو فردا هم به آدرس instagram.com/radiofarda ببینید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.